بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. بحث در این آیه دوم بود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین مبحث در مورد ذالک الکتاب بود که نکاتی را اشاره کردیم. بر اساس اون نکاتی که گفته شد میتوان به احتمالاتی که در اینجا وجود دارد به این ترتیب اشاره کرد. این 7-8 احتمالی که عرض میکنیم، برخی از اونها مبتنی بر این است که ذالک الکتاب را یک جمله مستقله بگیریم و جمله تامه به حساب بیاوریم، و بعضی هم مبتنی است بر این که مشار و اشار و مشار و الیه باشه و مبتدا و خبرش لا ریب فیه باشه. بنابراین که ذالک الکتاب یک جمله تامه مستقله باشد، اون وقت سه خبر در این آیه شریفه برای مبتدای واحد وجود داره، و بنابراین که ذالک الکتاب جمله مستقل نباشد، دو خبر هست، همون لا ریب فیه و هدن للمتقین. اما احتمالات به این ترتیبه. احتمال اول این که بر اساس اونچه که در پاره ای از روایات وارد شده و در تفاصیلی هم به اون باز اشاره رفته است، بگوییم ذالک مبتداست و اشاره به وعده است که به امم سابقه مبنی بر نزول قرآن بر پیامبر داده شده. ذالک اون وعده ای که داده شده، اونی که موعود هست و انبیاء گذشته به آن وعده داده اند، این کتاب است. ذالک مبتدا اشاره به وعده امم سابقه، وعده به امم سابقه مبنی بر نزول قرآن است، و الکتاب هم عهد ذهنی یا ذهنی است که همین کتاب نیم کتابی که در دست ما هست، این قرآن کریم. این یک احتمال. باز احتمال دوم که ذالک الکتاب، اون این کتاب العهد ذکری، آن اون موعود این کتاب است، آن موعود. و ذالک هم اینجا اشاره بعیدش دیگه به معنای دو حقیقی است. ذالک یعنی آن کتاب وعده داده شده همین است. این احتمال اول. دو این که ذالک همینطور بگیم ذالک الکتاب مبتدا و خبر هست، منتها ذالک اشاره به اون مبادی عالیه قرآنه، همون قرآن در لوح محفوظ که در آیاتی هم داره انه فی ام الکتاب لدینا یا فی لوح المحفوظ، آن این است. یعنی اون کتاب عرض شود که اصل که در ام الکتابه و در لوح محفوظ است، این چیزیست که در این قالب نزول پیدا کرده. که این حالا شاید بعضی از روایات هم اشارهی به این داشته باشه، ولی نه در حد اون چیز قبلی. اون احتمال قبل روایات متعدد دارد، گرچه شاید معتبر به اون معنای فنی نباشد، اما تعدد داره. روایاتی که میگه احتمال اول را میگه، میگه ذالکه اشاره به اون کتاب موعود داره. اما احتمال دوم این است که بگوییم ذالکه اشاره به اون مراتب عالیه قرآن در لوح محفوظ دارد، و میگه اون در این قالب در آمده و این کتاب است. آن این است، آن کتاب محفوظ در لوح محفوظ که اون اصل قرآن است همین است. که در بعضی روایات شاید اشاراتی به این هم باشه. این دو سوم این که همین مفاد معنای احتمال اول باشد ولی با یک تغییری در این مبتدا و خبر، به این ترتیب این احتمال سومه که ذالکه باز مبتدا باشه، منتها ذالکه اشاره به این قرآن موجود داره و اشاره بعیده هم برای تعظیمه. ذالکه یعنی همین، این کتابی که دست شماست، این الکتابه، اون کتاب موعود سابقه. فرقش با احتمال اول اینه که در احتمال اول ذالکه اشاره به اون کتاب موعود امم سابقه است و الکتاب عهد ذهنی به این قرآن موجود است، اما احتمال سوم این به عکس معنا همان است، منتها ذالکه یعنی همین، این کتاب، الکتاب یعنی اون عهد ذهنی که ما و شما داریم، عهد ذهنی که ما و شما داریم، این اونی که ما بین دفترین این نازل شده است، الکتاب همون چیزیست که سابق وعده داده شده. نه این دیگه اون در روایات ظهورش بیشتر شاید اون اولی باشه یا یک احتمال دیگه که بعد خواهیم گفت، ولی به شکل لفظی نه، با این خیلی روایات منطبق نیست، اما با اون محتوایی که روایات میگوید که این جمله میخواد بگه این کتاب اون کتاب است، سازگاره. این هم احتمال سوم،
عهد ذهنی
سازگاره، عهد ذهنی، یعنی اونی که الکتاب، اونی که تو ذهن ما و شماست، چون ذکری که در اینجا نیست، اون چی که در ذهن ما و شماست و علمای اهل کتاب است، اون میگه هازا اونه. این احتمال سوم. احتمال چهارم باز متناظر با احتمال دومه و اون به این شکل که بگیم ذالکه اشاره به همین کتابه و الکتاب عهد ذهنی ناظر به کتاب در مرتبه عالیه است. ذالکه الکتاب، این قرآنی که میبینید حقیقتش همون کتاب معهود در ذهن ماست که در لوح محفوظه. پس احتمال اول و سوم یک محتوا را اشاره میکند، منتها در احتمال اول میگه ذالکه به اون کتب به وعده سابقه است، الکتاب اشاره به اینه. احتمال سوم میگه ذالکه اشاره به این ما بین دفتین است و الکتاب اشاره به اون وعده سابقه.
مبتدا
خبریش جا به جا میشه. بله
همش مبتدا خبری.
بله تا اینجا همه مبتدا خبریه. و احتمال سه و چهار هم باز متناظره، میگه اونی که در لوح محفوظه اینجاست یا اونی که اینجاست همونیست که در لوح محفوظه، جا به جایی مبتدا خبره. پس احتمال اول و سوم اشاره دارد به اون که انطباق این کتاب بر وعده امم سابقه، مطابق مبتدا خبر رو میشه جا به جا کرد و لذا میشه دو احتمال. احتمال سه و چهار روحش اینی که این کتاب منطبق بر اونیست که در لوح محفوظه، منطقه به دو شکل میشه گفت، ذالکه لوح محفوظ این است یا بگیم ذالکه این آن چیزیست که در لوح محفوظه.
دو و چهار
یک و سه متناظرند، منطقه با جابجایی مبتدا و خبر. دو و چهار هم متناظرند، منطقه با جابجایی مبتدا و خبر. این تا اینجا. احتمال پنجم این است که بگیم ذالک الکتاب خبر یک مبتدای محذوفه و اون هوه است. اینجوری هوه ذالک الکتاب، هوه هم برمیگرده به همون مرجع مبتدا محذوف است، هوه مرجعش هم همون وعده موعود در امم سابقه است. ظاهر بعضی روایات اصلا اینطوره، امام صادق روایتی که از امام صادق شروع نقل شده در مواردی عرض شود که الان عرض میکنم اینطور هست. این احتمال پنجمه که هوه ذالک الکتاب، اون کتاب کتاب متوقع و موعود، این کتاب است که ذالک الکتاب اینجا مشار و مشار الیه دیگه، مبتدا خبر نیست، ولی کلش خبر برای مبتدای محذوفه، باز جمله مستقله است، یعنی کار به لاربه اونها نداره. این روایتی که از تفسیر امام عسکری نقش شده و در معانی الاخبار هم آمده است، گرچه سند شد تام نباشه، اینه که امام صادق فرمودن هو ذلک الکتاب الذی اخبرت انبیاء السالفین انی سانزله علیک یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ظاهرش اینه، هو ذلک الکتاب، اونی که موعود بود این کتابی است که ملاحظه میکنی. این هم حالا یک احتمالی که با اون سازگار، احتمال پنجم. احتمال ششم هم هست که از بعضی از تفاسیر، شاید هم از اشاراتی در بعضی از روایات بشود استفاده کرد، اینی که الف لام میم را مبتدا بگیریم و ذالک الکتاب را خبرش. الف لام میم، بنابراین که الف لام میم احتمال داده شده بود که الف لام میم اصلا اسم قرآن باشه، احتمال ضعیفی بود. الف لام میم یعنی قرآن، وقت میگیم الف لام میم ذالک الکتاب، اون این قرآن اون کتابی است که وعده داده شده بود. اینم یک احتمال که الان احتمال طبعا ضعیفه. الف لام میم مبتدا، چون علم برای قرآنه، میگه الف این قرآن ذالک الکتاب است، اون کتاب هست. اینم شیش که در اینجا متصوره. خب تا اینجا این شش احتمال عرض شود که رو مبنای این بود که ما ذالک الکتاب را به شکل مبتدا خبر بگیریم، یا اگر هم به شکل اشاره و مشار الیه میگیریم، خبر مبتدای محذوف یا الف لام میم باشه. اینا همه رو این مدار بود که این شش احتمال متصوره. اما احتمال هفتم اینه که ظاهر ظهور بیشتری هم داره، این است که بگیم ذالک الکتاب اشاره و مشار الیه است. ذالک اسم اشاره و مشار الیه که حالا صفت نعت نمیدونم هرچه هست، عطف بیان، عطف بیان هست، اون مشار الیه هست و در انتظار خبر آن بمانی. ذالک الکتاب در احتمال هفتم این است که ذالک اسم اشاره، کتاب مشار الی و چیزی هم محذوف نیست و خبر اون چیزی و الف لام هم مبتدا نیست، محذوف هم مبتدا نیست و خبر دیگه لاریبه است، یعنی این دیگه جمله تامه نیست با قطع نظر از لاریبه. این احتمال هفتمه که ذالک الکتاب لاریبه فی. حالا عرض میکنم این احتمال هفتم اینی که بگیم ذالک الکتاب اسم اشاره مشار الی و لاریبه دیگه خبر میشه، جمله تامی تا قبل از لاریبه ما نداریم. الف لام میم حروف مقطعه و گسسته مستقله است، یک آیه است جدا، محذوفی هم در اینجا نیست، جمله تامه‌ای وجود ندارد. ذالک الکتاب میشه مبتدا و خبر هم میشه لاریبه و ذالک هم اشاره به همین کتاب موجود هست. این احتمال هفتمه. در این احتمال اون وقت سوال میشود که چرا به کتاب موجود که بیشتر انتظار میرفت گفته بشه هازا کتابون یا هازل کتاب که در جای دیگه قرآن هم هازا گفته شده در اشاره به قرآن موجود. اینجا چرا ذالک گفته شده؟ جوابش همونیست که در ادبیات آمده، هم فرمودن که این اسم اشاره بعیده گاهی در بعد حقیقی به کار میره، اونجایی که واقعا چیزی دوره، گاهی هم بعد اعتباریست برای تعظیم، یعنی برای تعظیم منزلت اون که شی. و این هم در فارسی هم در عربی و زبانهای مختلف هم هست که اسم اشاره بعیده را به کار میبرن برای تعظیم. منتها با این نکته که در اشاره بعیده به کار رفته است، با همون دو اختلافی که در مجاز وجود داره، که وقتی میگیم مجاز لفظیه یعنی ذالکه که وضع شده است برای اشاره بعیده، اینجا در همون مفهوم هازا به کار رفته، این مجازه، مجاز لفظی. من تحلیل دیگرش همون مجاز ادعایی سکاکی است که اونم حالا دو سه نوعه، نمیخوایم وارد اون بشیم، ولی اجمالش اینه که ذالکه در همون معنای خودش به کار رفته، در اشاره بعیده به کار رفته، مجازی در لفظ نیست، منتها ادعایی در معنا شده، گفته شده که این امر نزدیک دور است و بعد ذالکه در همون دور به کار رفته. نکته این استعمال چیه؟ چون اولی چه دومی، نکتهش همون تعظیم و بزرگ دانستن اون مشار الیه هست. این هم حالا یکی از این دو تحلیلی که در باب مجاز هست، مجاز لفظی یا به اون شکل سکاکی و مجاز ادعایی در واقع. این احتمال هفتمه که ذالک الکتاب دیگه شد مبتدا، جمله تامه نیست. وجه ذالک هم گفتن این است که همون مجاز به یکی از این دو شیوهی که اشاره شد استعمال شده. یک احتمال هشتمی هم وجود داره و اون این است که بگیم ذالک الکتاب، ذالک اشاره به همون لوح محفوظ مرتبه عالیه است، ذالک الکتاب اون چه که اساس این کتابه و در عالم فوق قرار دارد و در لوح محفوظ است، اون مشار الیه، ذالک الکتاب اون کتاب برتر و ریشه و اساس این کتاب، لا ریب فی، یعنی این که اشاره به اون بعید داشته باشه، که این حالا باز احتمال میره ولی احتمالش قوی نیست، دلیلش هم عرض خواهیم کرد. این هش احتمال تا اینجا. ما اگر باشیم، حالا پس اون دو احتمال دیگه هم بگم و بعد نکات تکمیلی و
احتمال پنجم که خبر مطلق محضور، چهار احتمال اول اینجا هم جاری میشه.
بله، حالا اینا اگه بخوایم تفصیلش بدیم خیلی بیش از اینا میشه، حالا ما خطوط اصلیشو داریم میگیم. بله، تو چند تای از اینا باز میشه تفریح کرد، حالا خیلی ضرورتی نداره، بله بله بیش از اون میشه اینا رو برشمرد. یک احتمال نهمی هم وجود داره که در بعضی روایات بهش اشاره شده و اون این است که از اساس بگوییم کتاب در اینجاها مقصود قرآن نیست، منظور از کتاب امیرالمؤمنینه، یعنی اون کتاب مجسمه، که اینم در بعضی روایات آمده، چند روایت آمده، در تفسیر عیاشی نقش شده، با سند نداره ولی داره که بله، حالا در تفسیر عیاشی نمونه یا کمی فرق داره، در روایت دیگری آمده است که در بهار از تعبیل الایات ظاهره نقش شده، سند نداره. اونجا داره که امام باقر علیه السلام فرمودند ذیل ذالک الکتاب لا ریب فیه، که الکتاب امیر المؤمنین، لا شک فیه انه امام و هدی للمتقین. این یا در تفسیر امام عسکری باز آمده است که الکتاب امیرالمؤمنین، در برهان باز آمده است که الکتاب علیون، از امام صادق نقل شده الکتاب علیون علیه السلام، در مناقب باز نقل شده که الکتاب امیرالمؤمنین علیه السلام، سه چهار روایت از امام باقر و صادق و عسکری نقل شده که الکتاب علیون علیه السلام. اینم یک احتمال در کتاب هست که اگر این احتمال رو بگیریم اون وقت باز خودش منقسم میشه به احتمالات متعدد. ذالک الکتاب جمله میتونه تامه باشه میتونه ناقصه باشه، ولی در هر صورت دیگه برخلاف اون احتمالات قبل که منظور از کتاب قرآن بود، حالا یا قرآن منزل یا قرآن در لوح محفوظ، اما در این احتمال گفته میشه که کتاب امیرالمؤمنینه که نوعی جری و تطبیق و تعویل میشه. علتش هم این است که در قرآن البته جای واضحی که بگیم کتاب در یک انسان به کار رفته باشه پیدا نکردم، گرچه در غیر قرآن و صادق دیگری زیادی در تکوین و تشریع به کار رفته، اما ظاهرا در روایات ما اینو داریم، جای مختلف داریم که از ائمه تعبیر به کتاب شده، لوح شده، کتاب شده. و دلیلش هم این است که در واقع جان اونها، روح مطهر اونها، یعنی همه عالم در جان اونها منقوشه، به دلیل علمشون و احاطهشون اون نقش عالم در وجود اونها وجهی شده برای اطلاق کتاب بر وجود شریف اونها. این هم یک احتماله که اصلا ذالک الکتاب بگیم یعنی وجود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بنابراین این تعبیلی که رفته.
شما معمولا
اینجور روایت همه در مصداق بارز میتونید؟ نه، حالا اون عرض میکنیم، این هم احتمال نهم، حالا همینجا عرض بکنیم دیگه. خب این احتمال نهم، آیا دیروز عرض کردیم، حالا آیاشو بعد عرض میکنم، دیروز عرض کردیم که روایاتی که میاد واجهی و مفهومی را از قرآن تعمیم میده به یک مصادیقی، این گفتیم علا قسمینه، گاهی تعمیم میده به یک مصداقی که ابرز مصادیقه است، یا اخفل مصادیقه، مصداق بارزی را بیان میکنه یا مصداق خفیی، ولی بعد از این که به ما توجه میده میبینیم این مصداق همین مفهومه، یعنی ظهورش استقرار پیدا میکنه، میاد در مدار ظهور عقلایی قرار میگیره، میشه ظهور عقلایی. خیلی زیاد داریم این که روایات مصداقی را بیان میکنند که بارز است یا این که خفیه. بارز که باشه خب این داره تنبهی میده، ایبی نداره. خفی هم که باشه بعد از این که امام فرمود میبینیم لغت و واژه تا به تحمل این معنا رو داره و ظهوره. این یک نوعه که ظهور سازه و برمیگرده به ظهورات. اما نوع دوم از روایات اینه که در بعد از این که امام هم فرمود، این ظهوری نیست، ظهور این نیست، یا اگر ظهورم بخواد فرض گرفته بشه معنای دیگری است، معنای جامعی اونجا وجود نداره. این نوع دومه. در اینجا وقتی که میگه الکتاب علی علیه السلام، الکتاب امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین الکتاب، اینجا اینجور بیان یک فرد ظاهری یا خفی همین مفهوم نیست، برای اینکه مفهوم کتاب همین قرآنه. یا اگر بخوایم من بازی خود وسیع تر بگیریم، اون چیزیست که نقش منقوشه به همین نقش های متعارف عادی. ما وقتی که روایت رو میبینیم این معنای مصداق جدید و توسعه‌ای که داده شده است ذیل این مفهوم عرفی متعارف نمی گنجه، بنابراین از نوع دیگر است. حالا این نوع دیگرش دو جور میشه گفت، دو جور متصوره. تکرار میکنم جاهایی که این قانون کلیست عرض کردیم در تفسیر روایی باید به این توجه داشت، مواردی که در روایات ما برای مفهوم قرآنی مصادیقی ذکر میشود یا تطبیق داده میشود مفهوم قرآنی بر مصادیق، این علا وجه است. گاهی تطبیق بر مصداقی است که در دائره ظهور اون قرار میگیره، یا ابرز مصادیق است یا مصداق خفی است، ولی بعد از این که امام تذکر داد میبینیم که این در اون مفهوم میگنجد، همون مفهوم به معنای لغوی شامل این هم میشود. مثلا مساجد لله و از این قبیل، رزق هم حالا شاید بعید نیست در اون جایی که تطبیق بر رزق معنوی داده شده که خدا روزی معنوی میکنه، واقعا بعید نیست که بگیم رزق اونم رو میگیره به همون معنای لغوی حقیقی. اینجا یک مصداق خفیه، ولی بعد از بیان اشتراک لفظی یا تعویل نیست. این یک قسمه. قسم دوم غیر از اینه، یعنی بیان مصداقی است و تطبیق بر یک معنا و مصداقی است که بعد از دقت میبینیم که این در چارچوب اون معنای لغوی معهود قرار نمیگیره. این نوع دومه. این نوع دوم خودش تقسیم میشه به دو نوع، برای اینکه گاهی این معنای بعدی ظرفیت این داره که بگیم لفظ در اون استعمال شده به نحو حقیقت یا مجاز، این میشه اشتراک لفظی یا مجاز. گاهی که از اینم جلوتره، نه، این معنای جدیدی که ذکر شده با اوضاع لغوی موجود اصلا سازگار نیست، این میشه همون تعویل دیگه. بخوایم باز به یه بیان دیگه بازتر این اقسام رو جدا بکنیم، میشه باز به این جور تقسیم کرد. این تقسیم تفصیلی تر میشه همین بحث قبلی رو به بیان دیگر و تفصیلی تر ذکر کرد. بیان مصادیق و تطبیق مفاهیم بر مصادیقی در روایات چند نوعه. یک، بیان مصداق بارز و گاهی ابرز المصادیق با حفظ یک معنا و ظهور. دو، بیان یک فرد خفی ولی بعد از بیان از خفا میاد بیرون در دایره ظهور قرار میگیره. این دو. سه، بیان یک تطبیق بر مصداق یا بیان مصداقی که این دیگه تو معنای اول نمی گنجه، باید بگیم این معنای دیگری هست ولی لغت تابع تحمل اونو داره. میگه در لغت کتاب انسانم مثلا فرض بگیریم اطلاق میشه، خب این میشه اون وقت یا مشترک لفظی یا مجاز.
خبش همینجا اگه اطلاق بشه در انسان، چرا نگیم این مصداق خفی و وارث اصلا اطلاقی میشه؟
حالا اینجا رو بعد عرض میکنیم. اینم نوع سوم. من الان دارم یه قاعده کلی روایات تفسیری میگم. پس نوع سوم اینه که بعد از بیان مصداق و تطبیقی که داده شده است، باز میبینیم که این با اون میبینیم که باز غلط بود میبینیم که این با اون مفهوم به معنای اول دیگه سازگار نیست. این مفهوم جدیدیه، مفهوم جدیدیست، استعمال در مفهوم جدیده. باید بگیم بنا اگر اون اولی هم هست، این به اشتراک لفظی یا مجازه، مفهوم جدیده. و سوم این که، چهارم این که، این مصداقی که بیان شده در روایات مفهوم جدید هم نیست، یعنی معهود نیست در لغت، معهود نیست در لغت، بلکه این بیان یه مصداقی است که از نوع تعویلات هست، از نوع تعویلاته. همینجور تو ظهورات نمی گنجه و ما بر اساس یک ذوق که اعتبار ندارد یا بر اساس تعبد به نظر امام که اعتبار دارد میگیم که این مصداق هم داخل در همین معناست. در سومی معنای جدید بود به نحو مجازی یا اشتراک، ولی در چهارمی معنای جدید نیست، مصداق داخل در اون دایره وضع لغوی هم که یک و دو بود نیست، بلکه یک مصداقی است که تعبدن ما اینو مصداق اون پذیرفتیم قرار میگیره به نحو تعویل که به هیچ نحو ظهورات اختزای اون رو نداره.
دو تا میشه بازم، یا وقتی مصداقی بیان میشه ظهور اون رو درست میکنه، یا حقیقی یا مجازی.
نه نه، این چهارمی دیگه
چهارمی
تعبیله.
دیگه ظهوره،
ظهور نیست دیگه تعبیله. بله ظهور میرسه، منتها اولی ظهور بارزه، دومی ظهور خفیه، سومی ظهور به نحو مجاز و اشتراک لفظی است که قرینه میخواد و اینا، چهارمی دیگه اصلا از دایره ظهورات خارجه. این حالا بازترش این حداقل این چهار نوعه. همه شون میتواند حجت باشه اگر در روایت معتبر اسناد معتبر وارد بشه، همش حجته. منتها حالا دیگه خود رفتیم تو یک بحث کبروی در روایات تفسیری. اوایلم عرض کردیم که ما در باب نسبت روایات تفسیری با آیات قرآن قواعد متعددی داریم که در طول این 20 سال بارها به بعضی از اون قواعد اشاره کردیم، اونا مهمه ولی جمع نکردیم جایی. و بعد عرض کردیم اینجا ما به تدریج که میریم جلو یک باب و یک فایل ویژه‌ای برای این تو ذهنتون باشه که جا به جا ما قواعدی ذکر میکنیم برای روایات تفسیری در مناسباتش با آیات قرآن، و آثار زیادی هم داره این. حالا یکیش همینه که موضوع این است، روایاتی که میاد آیه رو میبره به سمت یک مصادیق و قلمروهای جدید. این میگیم حداقل این چهار نوعی است که اشاره شد. در نوع اول و نوع دوم سخنی نیست، برای اینکه در هر صورت اونی که امام در روایت بیان کرده در چارچوب همون ظهور لفظی قرار میگیرد. اونطور گاهی ما خودمون پی میبریم به شمول این معنا نسبت به این مصادیق، گاهی کمک شدیم ولی بعد از کمک میفهمیم بله درسته، این مفهوم اینو میگیره. رزق همونطور که رزق مادی رو میگیره، رزق علمی هم رو میگیره، و ببینیم تو لغت هم مفهومی داره که میتونه این رو شامل بشه، مشروطه به اینکه در لغت وجود داشته باشه اون معنا. در اون حال چهارم هم بحثی نداریم، در حال چهارم هم بحثی نداریم که اگر روایات معتبری تأویلی رو ذکر بکنه، و ما یعلم و تأویله و الا الله و راسخون فی العلم تا آخر آیه، اون تأویل مستند به معصوم مورد قبول ماست. تأویلاتی که حالا عرفا و اهل ذوق در آیات میگن اون یک ذوق دیگه، اون نمیشه اسناد داد، معتبر نیست، گرچه حالا یه چیز ذوقیست، به عنوان احتمال میتونه کسی مطرح بکنه ولی بخواد اسناد بده نه. این حکم ما و نوع اول و دوم و چهارم معلومه. اما اون نوع سوم خیلی حرف داره، نوع سوم خیلی حرف داره، و اون جاییست که مجاز یا اشتراک لفظی درست میکنه. شاید مثل این کتابم در اینجا همینطور باشه، برای اینکه ما مفهوم کتاب به معنای لغوی بله کتاب به معنای مشترک معنوی که بگیم چیزی که در اون نقشی بسته شده، این یه واقعا یه مفهوم لغوی باشه شاید نداشته باشیم. اگر کسی بگوید که ما وضعی در لغت داریم که در آن کتاب به معنای ما نقشفی هست، اما از نقشهای صنعتی و صناعی به دست بشر و نقشهایی که به شکل تکوینی نیست، اون وقت ذالک الکتاب میشه از نوع دوم. وقتی میگه علی امیر المؤمنین که الکتاب امیر المؤمنین میشه نوع دوم، یعنی اینجا اومده مصداق خفیی رو داره برای یک معنای جامعی ذکر میکنه، یعنی در واقع داره ما رو راهنمایی میکنه به یک معنای جامع و مشترک معنوی جدید که اینم میشه مصداقش. اگر این روایاتی که میگه الکتاب امیر المؤمنین به این نوع تفسیر بشه میشه قسم دوم، ولی اگر نه بگیم که ما اینجور وضعی نداریم، کتاب وضعش برای همین منقوش به نحو تشریعی، یعنی به نحو اعتباری و صنعتی صناعی است، به قلم بشری است، این معنای حقیقیشه. اگر هم در اون معانی باطنی به کار رفته، اونم یک معنای دیگری است،
مفهوم جدیده،
وضع جدید داره. حالا بگیم وضع جدید شده، وضع که مانعی نداره، به یه مناسبتی اومده وضع جدید کرده. اگر بگوییم اینه، اون وقت این میشه دیگه مشترک لفظی یا مجاز. یا باید بگیم که اینجا ذالک الکتاب اصلا استعمال شده در معنای مجازی، یعنی کتاب به معنای وجود معصومه، یا اینکه بگیم مثلا یه وضع جدیدی داره به نحو مشترک لفظی و در این معنای جدید به کار رفته. اینم دو حالت در این ذالک الکتاب، احتمال نهمی که اینجا مطرح شد. به این خب اینم یه بحث قاعده کلیه بود که اینجا مطرح شد. در بحث آیه اهل ذکر که همین اخیراً در اصول بحث کردیم و آیه دیگری که اتابعین غیر اولی البصیر یکی سوره نور، اونجا ما یک احتمال دادیم که اینم بسیار غریبه در این جاهایی که واقعاً این تطبیق داده شده بر معنای جدید که تو معنای اصلی قبلی نمی گنجه. اونجا احتمال دادیم که این روایاتی که معانی جدید رو ذکر میکنه به نحو حقیقتی یا مجاز، اینها معنای ظاهری قبلی رو از دست ما نمیگیره، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو باید بپذیریم. این عرض ماست در اونجا که اگر این رو بپذیریم، اون وقت دیگه بسیاری از موارد ما میگیم این روایاتی که تطبیق از نوع سوم داده است، ظهور اولی را از ما نمیگیره، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. یعنی ذالک الکتاب همزمان هم یعنی این قرآن به کار رفته در کتاب منقوش و ما بین الدفتین، و هم استعمال شده در وجود امیرالمؤمنین. ذالک الکتاب در آن واحد در دو معنا به کار رفته. اهل الذکر در اون آیه شریفه در آن واحد در دو معنا به کار رفته، یکی یعنی اهل البیت با همین ویژگی، یکی هم یعنی اهل العلم. نه اهل العلمی که اهل بیت هم رو بگیره، نه خصوص اهل البیت. اهل البیت یک معناست، اهل العلم یک معناست، همزمان در دو تا به کار رفته. این نوع روایات رو در نوع سوم نباید، این بحث اصلی اینه، نباید اینها را نافی ظهور تلقی کرد، بلکه قرینه بر استعمال در دو معنا گره. این خیلی بحث مهمی میشه دیگه از اصولی. آیا روایاتی که میاد لفظ را میبره به سمت یک معانی و مصادیقی که معنای جدید است، نمیشه، تا به این نداره که بگیم تو اون معنای اوله، اینها چون به اشتراک لفظی یا مجاز فرقی نمیکنه، اینها میاد میگه لفظ معنای ظاهر اولیه مراد نیست، یا اینکه نه اونو دست نمیزنه میگه یه معنای دیگر به نحو حقیقت که اشتراک لفظیه یا به نحو مجاز وجود داره و این قرینه است برای اینکه لفظ در آن واحد در دو معنای حقیقی یا یک معنای حقیقی و یک مجازی به کار رفته. ما این دومی رو میگیم اصل، میگیم این دومیه. ذهن نمیپذیره که این تطبیقاتی که داده شده به سمت نفی اون ظهور اولیه سوقش بدیم و اون وقت این کار رو راحت میکنه دا. چون اگر شما بخواید بگید که این روایات قرینه است برای این که اون معنای اول مراد نیست، خیلی آیات رو باید بگیم ظهورش قبول نداری. یا اگر بخوایم بگیم که این داره معنای از اولی رو یک سعی درش میده که اشتراک لفظی بشه، اونم خیلی وقتا لغت با این سازگار نیست. این یک عرض کلی ماست که در اینجا حالا قابل تطبیقه. البته این تا اینجا ما 9 احتمال گفتیم، یک احتمال دهمی هم هست و بعد حالا داوری بین اینها نیاز به تکمیل داره. و صلی الله علیه و آله. یعنی چی تفسیر متن؟ بله دیگه، این همونه، این همون توسعه الکتابه. یعنی کسی بگه که الکتاب یه معنای جامعی دارد که اینم را میگیده، متن این با لغت خیلی سازگار نیست. مولا عرض مهممون اینه که در این تطبیقات جدیدی که الا ماشاءالله در روایات داریم، اگر در ظهور نگنجد یا باید بگیم به قول شما یک تفسیر هرمنوتیک، یعنی داره لغت، یعنی گویا داره یه وضع جدیدی میکنه روی معنای عامی که اینم رو بگیره، یا اینکه داره این یک احتمال دوم اینه که داره وضع جدیدی میکنه ولی به نحو اشتراک لفظی. ما میگیم یکی از این دوتا. اما احتمال سوم که بگیم نه، این داره وضع قبلی رو میذاره کنار، ظهور عادی و طبیعی رو میذاره کنار، این خیلی بعیده و خیلی محظور داره اگر کسی بخواد رو بپذیره. حالا این بحث خود فنی و اصولی شد دیگه. ولی یا الله مخلصه.